بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در تحدی در قرآن است و هرچه در آیات بیشتر پیشروی بکنیم این معنا ثابت تر می شود که خداوند در قبال خواست کسانی که می‌خواستند با اعجازات خارق العاده انبیا ایمان بیاورند مقاومت می‌کند و به انبیا سفارش و توصیه و فرمان می‌دهد که شما به کافران بگویید که من همین کلام را دارم و اگر بخواهید ایمان بیاورید و نخواهید ایمان نیاورید. آیه ای که ماند آیه 43 از سوره یونس بود، از آیه 39 شروع کردیم تا آیه 42 معنا شد، آیه 43 چون تفسیر بیشتری میخواست رها کردیم. آیه این است. آیه قبل که پایان بحثمون بود، و من هم من یؤمن به و من هم من لا یؤمن به و ربک اعلم بالمفسدین، یده ایمان می آورند، یده ایمان نمی آورند و خداوند داناترین است نسبت به مفسدان. و این کرده بود که فقلی عملی و لکم عملو کن، اگر تو را تکذیب کردن بگو من خودم عمل خودم برای من هست و شما هم عملتون، یعنی چیز دیگری مطرح نمیشه، یعنی بقا انسان به عمل انسانه و جزای انسان به عمل انسانه، به سخن نیست. انتم بریئون مما اعمل و انا بریئون مما تعملون، من از آنچه که شما میکنید بیزارم و بری هستم و شما هم از آنچه من میکنم، بنابراین کاری با هم نداریم. ببینید به هیچ وجه اصرار و اجبار و فشار و اینها نیست. ما در یه جامعه هستیم، هر کسی دستاورد و عمل خودش رو خواهد دید. دنباله آیه این هست که موند، و من هم من یستمعون الیک اف انت تسمع الصم ولو کانوا لا یعقلون. پیامبر، عده‌ای هستن که به تو گوش میدن، این نشستن حرفای تو آیات ما رو میشنون، اما اینها در واقع کرند. آیا اگر افرادی کر باشند و تعقل نکنند، ببینید معنای کر میگه، کسی که حرف تو گوشش بره و عقلش رو به کار نیندازد که این سخن چیست و با این سخن چه باید کرد، این لایعقل است، یعنی عقلش رو به کار نینداخته. ولو کانو لا یعقلون، سوال میکنه از پیامبر، تو میتوانی به کران بشنوانی در حالی که عقلشان را به کار نمی اندازند؟ یعنی معنای کر در قرآن همینه، نه اینکه گوشش نمیشنوه. میگه و من هم من یستمعون الیک، حرفت رو میشنون، پس گوش شنوای فیزیکی دارند، گوش معنوی ندارند. و من هم من ینظر الیک، گروهی هم چشمشون تو چشم توست، تو رو میبینن، نگاهشون در نگاه های توست. افا انت تهدی العمی ولو کانوا لا یبصرون، ای پیامبر آیا تو کورها رو هدایت میکنی در حالی که بصیرت ندارن؟ پس ببینید کر کسی است که عقل ندارد، یعنی عقلش رو کار نمیگیره، و کور کسی است که بصیرت معنوی ندارد. پس تو پس اینا بر نمیاد، اینا فایده نداره. ببینید قطع میکنه، اونا چی میخوان؟ اونا اعجاز میخوان، اونا میگن تو باید فرشته باشی، تو باید از آسمون یه چیزی بیاری، تو باید کار خارق العاده بکنی، تو باید مرده زنده بکنی. چه نه، اینا نیست، این خبر نیست، نمیشه، این سخن کلامه، به دردشون میخوره بیان جلو، به دردشون نمیخوره برن هر کاری که دوست دارن انجام بدن. باز در سوره یونس اینا خوب دقت بکنید، میخواییم نتیجه بگیریم و نتیجه هم که میخواییم بگیریم مخصوصا در شرایط امروز دنیا بسیار بسیار مهم است که دین اسلام هم در داخل مسلمان ها در برابر یک ناروایی ها و افتراعات قرار گرفته و هم در بیرون. قل انظروا ماذا فی السماوات والارض، ای پیامبر بگو که نگاه بکنید که در آسمان ها و زمین چه چیزهایی هست، تفکر کنید در آسمان ها و زمین. و ما تغن الآیات و النذر عن قوم لا یؤمنون. نذر جمع نذیره و نذیر دو معنا دارد، نذیر به معنای مصدری یعنی ترس و ترساندن، یعنی دقیقا باب افعال رو هم معنا میده. یعنی شما در لغت که نگاه بکنید می نویسد انذر ینذر انذارا و نذیرا، یعنی نذیر رو در معانی باب افعال میاره به معنای ترساندن و یک معنا هم ترساننده است. ترساننده هر دو جمعش میشه نذر و خیلی از مفسران آیات و نذر را نشانه ها و ترساننده ها گرفتن، تناسبی با هم نداره. عده کمتری که به نظر من درست ترم هست نذر رو نظیر به معنای مصدری گرفتن تا با آیات تناسب داشته باشد، یعنی که این افرادی که ایمان نمی آورند نشانه ها و ترساندن ها به دردشون نمی خوره، بی نیازشون نمی کنه. تو اگر آیات و این آیات مقصود معجزات بیرون از قرآن ها، یعنی یه نشانه های دیگری هم برای اینها بیاوری که بخواهی ثابت بکنی که تو پیامبری، ما تقنی بی نیازشون نمی کنه، به درد نمی خوره. فهل ینتظرون الا مثل ایام الذین خلوا من قبلهم، آیا اینها منتظرند که همانند روزگارانی که پیش از ایشان بوده است بر سرشان بیاید؟ نگاه کنند، این نشانه، این آیه، این بهترین آیه است. ببینند پیشینیان اقوام قبل چگونه عمل کردند و دستاوردشون چه بود، یعنی در اثر عمل ناشایستشون چه بلایی سرشون اومد، اینو نگاه بکنند. این آیه قل فانتظروا انی معکم من المنتظرین، پس ای پیامبر بگو شما در انتظار باشید، من هم همراه شما در انتظارم تا هر دو گروه نتایج اعمال خودمون رو مشاهده کنیم. پس پیامبرم میره جزء منتظرها، زود این نیست که حالا تا اینجا به بنبست رسید و اینها ایمان نیاوردن یک حادثه خارق العاده اتفاق میفته بگن نه دیگه این پیامبره. روی گذر زمان و سابقه تاریخی و ملت‌های گذشته قرآن نتیجه گیری میکنه که نظام ما نظام لایتغیره. نمیشود 100 سال پیش 1000 سال پیش مردمی دروغ گفته باشند و نتیجه دروغشون تباهی و از بین رفتن باشد، ولی امروز عده‌ای چون اسمشان مسلمان است و در نظام جمهوری اسلامی زندگی می کنند و اسمشان هم طرفدار به اصطلاح اسلام است و خیلی هم کتاب‌های اسلامی چاپ می کنند و خیلی هم قرآن می خوانند، دروغشون بی اثر باشه؟ این نمیشه. دروغ همه جا اثر ثابت خودش رو داره. نیرنگ و خدعه همه جا اثر ثابت خودش رو داره. چه این 12 امامی باشه، چه سنی باشه، چه از القاعده و شمشیر و کشتن و انفجار باشه، از هر چی میخواد باشه، نتیجهش یکیست. چه در نمیدونم حوزه علمیه باشد، چه امام باشد، دروغ بگه نتیجهش یکیست. این رو خدا میخواهد بگوید، میگه این آیات ما ایناست. میخواید ایمان بیارید؟ میخواید نیارید؟ اینه. نمیشه با اعجازه و اینکه چهار تا ستاره از آسمون بیفته و پیامبر وسط ماه رو دوتا بکنه و اینا جا بیفته. نه، این دروغ خودش رو میگه. فردا اگر پیامبر وسط ماه را هم شکاف، میگن جادوگر بود. ماه که وسطش دوتا نمیشه، جادوگر و ایمان نمیاره. ثم ننجی رسولنا والذین آمنوا. بعد از این ما فرستادگان خودمون رو و کسانی که ایمان آوردن نجاتشون میدیم. پس نجات مال اهل ایمانه، نجات از عذاب، نجات از تباهی، نه مال اهل ایمان. کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین. این رو ما بر خودمون فرض کرده ایم، واجب کرده ایم بر خدا، یعنی بر نظام الهی واجب است رهایی اهل ایمان. پس باید دید رهایی در چی هست. رهایی رو باید بشناسیم. قل یا ایها الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون. بگوی مردم اگر نسبت به دینی که من آورده‌ام و دین من از شما شک دارید، بدانید که آنچه را که شما می‌پرستید من نمی‌پرستم. این تفاوت من با شما. یعنی اگر با این فشارها، با این محدودیت‌ها، با این تنگ نظری‌ها، با ایجاد شعب ابی طالب، با فلان بخواهید مرا از دینم برگردانید، بدانید که این امکان نداره. حتی اگر خدا به من اجازه ندهد که من برای شما آیات خارق العاده بیاورم که اجازه نداده است. الذین تعبدون من دون الله. اون چیزایی که شما میپرستید غیر از خداست. من خدا را ولكن اعبد الله الذي يتوفاكم. من خدایی را میپرستم که شما را میمیراند. حالا هر معجزی هم بیاورم جلوی مرگ شما را نمیتوانم بگیرم. اینا خیلی پرمفهومه و ببینید که اعتقادات ما به کجاها و به چه انحرافاتی کشانده شده است. ببینید دلیلی که پیامبر می آورد و خدا داره یادش میده، میگه بگو خدایی را می پرستم که شما را می میراند. میتونید جلوش بگیرید. یعنی انذار به مرگ، یه چیز قطعی و حقیقی و واقعی که هر روز بشر زنده با اون سر و کار داره و اون رو می بینه. و امرتو ان اکون من المؤمنین. به من فرمان داده شده است که به این خدا ایمان داشته باشم، از ایمان آورندگان به این خدا باشم که صاحب میراندن است. و ان اقم وجهک للدین حنیفا. ای پیامبر، تو به سمت این دین روی بیاور و کاملا متمایل به آن باش. این ولش نکن دین رو، دین رو بچسب. دنبال این حرف ها اگر بخواهی بروی تمامی ناپذیر است، اونا رها کن. ولا تکونن من المشرکین. پیامبر از مشرک ها نباش. من این چیزهایی رو که اینها از تو میخواهند، اینها شرک است. حالا ببینید، ما با اهل کفر کاری نداریم. مصادیقی از شرک که در جامعه ما هست که انتظار داریم همیشه اولیاء الهی صاحب کارهای خارق العاده باشند، نه صاحب دین. نه اینکه بگوییم این دیندار بوده است، این تابع قرآن بوده است، این مجری فرمان خدا بوده است، اینا رو کاری بش نداریم. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعک ولا یضرک، غیر از خدا چیزی را نپرست که نه به تو سود میرساند و نه زیان. اونجاست، کاری ازش نمیاد. یعنی اون زیانهایی که ما فکر میکنیم زیان است، اینا زیان نیست. یعنی فکر میکنید مثلا شهادت حسین ابن علی در کربلا زیان است؟ نه. ضربت خوردن علی ابن علی طالب زیان است برای خودش ها، نه برای جامعه، برای خودش. خودش میگه فوز تو بر رب الکعبه، سوگند به پروردگار کعبه که من پیروز شدم. فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ اِذَنْ مِنَ الظَّالِمِينَ. یعنی چقدر سخت خداوند با پیامبرش برخورد میکنه، میگه اگر این کار کردی بنابراین تو از ستمگران. پیامبری که در اندیشه ما معصوم است و حالا یا خطا نمیتونه بکنه یا نمیکنه، در هر حال خداوند اینطوری مورد عتاب و خطاب قرارش میده که تو اگر از این خط پرستش و اقم و چکل دین حنیفا، اگر از این رویاوری به دین منحرف بشوی از ستمگرانی. خب اینم تا آیه 106 یونس. در سوره هود آیات 12 تا نزدیکای 40، حالا 38-39 راجع به همین تحدیات پیامبر با اهل کفر و همینطور تحدیات خداوند با اهل کفر است. شروع میکنیم، امروز تمام نمیشه و ادامه میدیم آیات رو، ببینیم به کجا میرسیم. فقط حالا مفهوم آیات رو کلن در نظر داشته باشید، بعد در پایان بحث تمامی آیاتی که آورده شده من ذکر میکنم که چند آیه گفته شده، شاید حدود 100 آیه بیشتر بشود، که خداوند نمیپذیرد که انبیا معجزات خارق العاده داشته باشند. فلعلک تارکن بعض ما یوحا الیک و ضائقن بهی صدرک. ای پیامبر، شاید اینطور باشد که تو از ترس معاندان و مخالفان، آیه 12 سوره هوده شروع میشه از اینجا، بعضی از اون چیزهایی که به وحی میشه رها کنی، یعنی مصلحت اندیشی بکنی، بیای توی مسجد ببینید نه امروز 4 تا از اون کله گنده های مشرکان نشستن، از آنچه بر تو وحی شده از ابلاغش صرف نظر کنیم. بگیم امروز نمیگیم، فردا میگیم که زید و عمرو و ابو جهل و فلان فلان نباشند. پس ممکنه ببینید میخواد بگه انسان ها، پیامبر یک انسان به تمام معناست، یعنی دارای تمام خصوصیاتی است که در این جسم و روح انسان هست، صاحب ملاحظه است، مصلحت اندیشی میکنه، بگم نگم، حالا امروز بگم فردا بگم، آیه نازل میشه. مثل این که به ذهنت خطور کرده که میخوای نگی، یا چی؟ یا یا زائقون بهی صدرک، یا از این که ما این آیه را امروز نازل کردیم و گفتیم برو بگو، یه مقداری دلگیر شدی، دلتنگ شدی، خب حالا با این شرایط، با این اوضاع و این اوصاف من آرزو دارم مسجد بگم و کاش خداوند یه مقدارم ملاحظه ما رو میکرد. بالاخره ما پیغمبرشیم. ببین از آیات اینطوری استنباط میشه و هیچ تفسیر دیگری نمیشه روش گذاشت که چقدر اینا معجزات ها، اینا معجزات. هیچ رئیسی نمی آید خودش رو اینطوری نقد بکنه که من به ذهنم آمده که اینا رو نگم و مصلحت اندیشی کردم، نخیر، با نهایت قدرت و زور و سلطه و اینا میگه ما حرفمون رو زدیم و میزنیم و نمی ترسیم و... اما اینا معجزه، اعجاز در این هاست. اگر کسی میخواد دنبال اعجاز بره اینه که خداوند پیامبرش رو در حین وحی داره نقد میکنه. دلتنگ ها؟ دلتنگ شدی؟ چرا؟ چرا این دو حالت در تو پدید آمده؟ دقت بکنی. چرا لعلک تارکم بعد ما یوحا الیک؟ چرا میخوای رها بکنی؟ یا زائقون بهی صدرک، یا دلت تنگ میشه؟ چرا؟ ان برای این که یقولو لولا انزل علیه کنزون او جا معه ملکون، برای اینکه اینها مدعی هن که اگه این پیغمبره چرا گنج باش نازل نشد، یا چرا فرشته ها به در خدمتش نیستن، فرشته برش نازل نمیشه که ما ببینیم ولا اون گنج ها و خزائن الهی که در اختیار پیامبر. اما این گنجی که ثروتمند بشه، دستش جلو ما دراز نباشه، فکر نکنید امروز این حرف ها نیستا. این حرف ها زده میشه در دنیا در میان مسلمان ها که اینا خب اگه اهل ایمان هند و فلان را برن خدا بهشون کمک بکنه، چرا دستی که داشته جلو ما دراز میکنن؟ پس از این بابت که اونها از تو گنج و فرشته میخواهند دلتنگ شدی؟ یا میگی خوب حالا این آیات رو نخونیم تا ببینیم یه گنجی، فرشتهی، کسی بیاد به داد ما برسه؟ انما انت نذیر، پیامبر جز این نیست که تو فقط ترساننده ای، تو باید به مردم بگی که اگر این کارها رو نکنی این نتایج حاصل میشه، جلوی عمل ناروای اونها رو باید گرفت، نه اینکه به فکر اعجاز و معجزه بود. والله على كل شيء وکیل، وکیل همه کارها خداست. اونا نمیتونن تعیین بکنن که گنج میخوان و فرشته میخوان و نمیدونم خورشید از اون ور بیاد و آسمان زیرا رو بشه و سیل بیاد، اونا نمیتونن تعیین بکنن، تعیین کننده خداست. یا شاید از یک مسئله دیگری دلتنگ شدی، اون چیه؟ ام یقولون افتراه و قل فأتوا بعشر سور مثله، یا اینکه میگویند که این آیات رو خود این پیامبر افترا میزنه به خدا، نه آیات الهی نیست، این تهمت میزنه به خدا و میگه خدا اینا رو من گفته. این اتهام، بگو خیلی خوب، بگید شما هم، پیامبر بگو 10 تا سوره مثل این بیارید که اونا مفتریاتن، که اونا مگه نمیگید نه افتراز، شما 10 تا سوره افترایی بیارید کاری نداره، شما هم 10 تا سوره بیارید بگید به نسبت بدید به خدا اونا مفتریات باشه، ببینید میتونید. حالا خیلی از مفسرها بحث کردن روی این، من نمیخوام وارد این مباحث بشم چون مباحث تقریبا زائده، که آیا این 10 تا سوره مثل کدوم سوره ها باید باشه. یعنی وقتی میگه عشر سور مثل، این 10 تا سوره باید مثل سوره های توال باشه، مثلا بقره و آل عمران و نساء و اعراف و این 7 تای توال اول قرآن باید باشه، یا از اون به اصطلاح مفصلات وسط قرآن باید باشه این 10 تا، یا از سوره های آخر قرآن باید باشه، نه کدوم باید باشه. اونی خیلی بحث کردیم. حالا در هر حال ما کاری نداریم، قرآن تعیین نمی کنه، میگه 10 تا سوره مثلش بیاری. و چون که آخرین آیه در این تحدی نازل شده است که لو اجتمعت الجن والانس على ان یأتوا بسورة من مثله لا یأتون، یه سوره مثلش بیارن نمیتونن، اون بعد از اینه. یعنی از 10 شروع کرد قرآن که میتونی 10 تا سوره بیاری، پس معلوم میشه نتونستن، رفته گفته والا نتونستی 10 تا بیاری، یکی بیاری و اونم معین نکرده که حالا اندازش چقدر باشه. ودعو من استطعتم من دون الله، غیر از خدا هر کسی رو در این راه میتوانید جمع کنید، دعوت کنید، همه میان. ان کنتم صادقین، اگر راست میگید که اینا مفتریاته و میگویید که افترا و پیامبر اینا رو افترا زده و نسبت دروغ، افترا نسبت دروغ، دروغی میگه از طرف خداست، این میشه افترا. خب پس شما صادق نیستید چون نمیتوانید بیارید. و این امروز خیلی، چون ما از قرآن دور شدیم، ممکنه یه تحدی خیلی جالبی برامون نباشه، ولی اگر شخصیت پیامبر رو در نظر بگیریم که 40 سال در میان همین عرب ها بوده، با اینها زندگی کرده، با اینها صحبت کرده، با اینها نشست و برخاست کرده، در دار و ندوه بوده، در اجتماعاتشون بوده، حرف زدنش رو دیدن، ادبیاتش رو دیدن، کلماتی که به کار میبره میدانن. شما با هم زندگی میکنیم، ادبیات همدیگر میدونیم. مثلا من میدونم که در بین شما یه کسانی هستن که مثلا فلان کلمه رو غلط میگن، بله؟ مثلا به جا به میگه یا به جا به فه میگه، اینو میدونن، میشناسن، برای که ما رو حرف میزنیم. پس ادبیات سخن و سخنگوی پیامبر برای این اطرافیان شناخته شده بود، و وقتی این آیات می آمد دقیقا مشخص بود که ادبیات ادبیات پیامبر نیست، پیامبر این توان رو نداره که اینطوری حرف بزنه، اینا رو از کجا میاره؟ پس اینها صادق نیستن در این که میگن اینها افتراء به خداست. با این حال خدا زیر بار نمیره که یه معجزه همینجا به این پیامبر بده و بگه باشه اگه این آیات افتراءه، شب القمر رو مثلا چی میگی؟ یا اینکه من صدا درخت بزنم بیاد بره اونو چی میگی؟ اینا مفتریاته. اینو نمیگه خدا. فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. و اگر که استجابت نکردند و نپذیرفتند، شما بدان، شما که ایمان آورد، که اینها به علم خدا نازل شده است، اونها بر اساس علم خدا بوده، به علم خدا. بنابراین جز او معبودی نیست. و بپرس حالا، آیا شما تسلیم هستید؟ تسلیم این فرمان و این امر و نهی میشوید؟ آیه 15، من کان، اینا خیلی ارتباط منطقی و وثیقی با هم داره، آیات، مجموعه آیاتی که این تحدیات رو مطرح میکنه. حالا در جاهای دیگه قرآن هم قبل از اینکه وارد آیه 15 بشم، جاهای دیگه قرآن هم راجع به همین تنگ شدن سینه پیامبر و یا اینکه خودش رو نگران و ناراحت بکنه از اینکه ایمان نیاورن آیاتی هست. حالا یکی دو تاشو من اشاره بکنم. آیه 1 و 2، البته یکش که حروف مقطعه اول سوره اعراف، الف لام میم صاد. آیه دوم مورد نظر، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه لتنذر به و ذکرا للمؤمنین. این آیات ما ایناست، این کتابی است که بر تو نازل شده، پس در سینه خود احساس تنگی نکن تا اینکه به وسیله این کتاب انذار بدهی مردم را و این یادآوری باشد برای اهل ایمان. یا آیات 6 و 7 سوره کهف، فلعلک باخع نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا. ای پیامبر، تو که داری دنبال اینا میدوی مثل اینکه و خودت رو هلاک میکنی از قصه که چرا اینها به این آیات ایمان نمی آورند، بازم اعجازی در کار است. علی رغم اینکه باخع نفسک اسفا، از تأسف و قصه داری خودت رو هلاک میکنی که چرا بابا جان اینا ایمان نمیارن به این کتاب. چرا؟ انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها لنبلوهم ایهم احسن عملا. ای پیامبر، ما اصلا دنیا را به صورت زینت و زیور آفریده ایم تا فریبندگی داشته باشد، آنگاه میفهمیم که چه کسی در عمل نیکوترین است. مخصوصا اینطوری آفریده که این شگفتی ها و زینت ها روی زمین، میگه همه چیزی که آفریدیم روی زمین زینته، زینت فریبندگی داشته باشه. کی گول میخوره؟ کی فریبش رو میخوره؟ تا بیازمار لنبلوهم آنها را ایهم احسن و عملا، که کدامین در عمل نیکوکارترین. یا باز در اول سوره شعرا تا آیه 6، تا سین میم، تلک آیات الکتاب المبین، این آیات کتاب مبین است، کتاب روشن. لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. ای پیامبر، گویا که تو داری خودت رو هلاک میکنی که اینها ایمان نمی آورن. این نشه ننزل علیهم من السماء آیتن، ما اگر بخواهیم میتوانیم یک نشانه ای از آسمان فرو بفرستیم، میتوانیم 4 تا از این ستاره ها رو بندازیم پایین، ایمان میارن. فدلت اعناقهم لها خاضعین، اون وقت اینها با گردن کجی در برابر این آیه خضوع نشان میدهند. بله، میتونیم این کار رو بکنیم. و ما یأتیهم من ذکر من الرحمن محدثن الا کانوا عنه مقربین. اما بدان که هر آیه ای از طرف رحمان، اینجا صفت رحمان رو به کار میبره، برای اینکه نیت خدا از ارسال آیات ناشی از صفت رحمانیت اوست که بخواهد مردم رو هدایت بکنه. میگه هر آیه به هر شکلی که از طرف رحمان بیاید و مقدس باشد، جدید باشه، نو باشه، اینها ازش اعراض میکنن. اینکه بخواد ایمان نیاره، آسمون هم بیاد به زمین ایمان نمیاره. دنبال این نباش که خودت رو هلاک بکنی، که حالا دیگه باید یه طوری بشه که اینا ایمان بیارن. فقط کلبو بعضی وقتا ما میگیم ها، مثلا دعا میکنیم خدایا ریشه ظلم را بکن، مثلا همچی دعایی، خدا این کار نمی کنه. مثلا میگیم ما این زینت ها را آفریدیم که اصلا ظلم هم دنبالش به درست بشه. شما اید که اگر هدایت را پذیرفتید و ظلم نکردید، آهسته آهسته ظلم از بین میره. فقط کذبوا، اینا تکذیب کردند. فسیعتیهم انباء و ما کانوا بهی یستهزئون، اما در آینده ای نه چندان دور اخبار مسخره کردن آنها به گوش جهانیان خواهد رسید. اون وقت میفهمند که استهزا کردن آیات الهی یعنی چی. فرشته باید بیاری، گنج باید بیاری، این کارو بکن، اون کارو بکن، اینا مسخره کردن. باز در سوره اسراء آیه 73 تا 75، و این کادو لیفتنونک عن الذی اوحینا الیک، و اگر اینها بخواهند نزدیک شوند که تو را به فتنه بیندازند، یعنی منحرفت بکنند از آنچه که ما به تو نازل کرده ایم، لتفتری علینا غیرهو، تا این که غیر از آنچه را که ما به تو گفته ایم افترا بزنی و به دروغ چیزهایی را بگویی، و اون لتخذو که خلیلا، اون وقت با تو دوست بشند. دقت کنید، خیلی وقتها ما به خاطر بعضی از دوستی ها آیات کتاب رو، آیات کون رو، آیات تاریخ رو زیر پا میذاریم که با فلانی دوست باشیم. آقا کیه؟ مثلا فلان. ما پس فردا باش کار داریم. امروز این دوچار شرکه، من بهش نمیگم چون پس فردا باش کار دارم. فاذن لتخذو که خلیلا، اون وقت تو را دوست بگیرن. این کار میخوایی بکنیم؟ ولولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن الیهم شیئا قلیلا، اگر این نبود که ما به خاطر هدایت خودمون تو را ثابت قدم کرده بودیم، نزدیک بود که اندکی به سمت آنها رکون کنی و تسلیم بشوی. اندکی خیلی مهمه. و من باز باید تأکید بکنم که خیلی از قرآن دوری، رکون اصلا نیست. تو دوست داری با اونا دوستی بکنی یا اونا دوستت داشته باشن و پشترت حرف نزنن و این حرفای کلفت و گندر نگن و مسخرت نکنن و اینا، و دین خدا هم پیش بره؟ نه، امکان نداره. اذن اگر تو همین اندک میگش ترکن و الیهم شیئا قلیلا، یه ذره به سمتشون بری، اگر این اتفاق می افتاد، اذن لعزقناک ضعف الحیات و ضعف الممات، ما هم در دنیا و هم بعد از مرگ عذاب تو را دوچندان می کردیم، به تو می چشانیدیم. پیامبره ها به ما یاد میده چطور حرف بزنیم و با کی چطور حرف بزنیم. خدا با پیامبر با این سختی، یک سر سوزن به سمت اونها، اینا برای اینکه دوستیشون رو جلب بکنی، نه اینکه اعتقادشون رو بپذیری ها. به همین خاطر عذاب تو ضعف است در دنیا و آخرت. ثم لا تجد لک علینا نصیرا، سپس آنگاه ای پیامبر نزد ما برای خودت هیچ یاوری نمییابی. این محاکمه چقدر سخته. حالا شفیع این پیامبر کی بشه؟ کی شفاعتش بکنه اونجا؟ خب به آیه 15 سوره هود نرسیدیم، یادتون باشه، تا انشاءالله یه وقتی که توفیقی شد من در خدمتون بودم، اگر بودم انشاءالله ادامه بدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. العصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر.
اللهم صل علی محمد.